شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت جناب آقای منوچهر صالحی هستیم. جناب صالحی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
جناب صالحی، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
علیکم، منم روز خوبی برای شما و شنوندگانتون آرزومندم.
جناب صالحی، بعد از پس از مقاله‌ای که جناب عالی در رابطه با فعالیت‌هایی که بعضی از دوستان در رابطه با توی گیومه اسطوره زدایی از مصدق و یا به قول فرمایش شما در واقع به هم زدن و خدشه‌دار کردن اصول استقلال و آزادی نوشته بودید، دوستان به نظر میاد که بیشتر به شما جواب دادن و جنابالی مقاله جدیدی نوشتین تحت عنوان آژیتاتور و پرووکاتور سیاسی کیست. میخواستم خواهش کنم که در این زمینه صحبت بفرمایید.
عرض میکنم حضور شما و برای شنوندگانتون این استش که آقای من دو تا یک مقاله نوشته بودم در نقد کتاب آقای شوکت که با عنوان در تیررس حادثه درباره زندگی قوام سلطنه نوشته بودم و ایشون در اونجا در فصل آخر کتاب در فصل هشتم شدیداً به مصدق تاخته بودن از قوام سلطنه یک قهرمان ملی درست کردن که چندین بار ایران رو نجات داد و از مصدق به عنوان سیاست مداری که دستی چپ و راستش رو نمیشناخته، نمیدونسته چی میخواد بکنه، نه هدفی داشته نه برنامه‌ای، به این ترتیب یاد کرده بود در اون کتاب و سی تیر هم که باعث این شد که قوام سقوط بکنه به عنوان یک حادثه شوم تاریخی یاد کرده بود. من نقدی نوشتم، این نقد خیلی سر صدا کرد، بعد رادیو صدای امریکا، بعضی از رسانه های داخل کشور با آقای شوکت مصاحبه های متعددی کردن، به ایشون امکان دادن که نظراتشون رو تر کنه. بعد از یک مقاله دیگری به نام ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها کوشیدم به این وضعیتی که چرا اصولاً در این شرایط کنونی که ما به سر می‌بریم یه دفعه این مسئله رو علم کردن که به مصدق بتازن و از طریق تاختن به مصدق جنبش صنایع نفت و که یک جنبش آزادی خواهانه و استقلال طلبانه بوده، اینو زیر علامت سوال ببرم. و از اونجایی که تو این دوتا مقاله جوانب مختلف کتاب آقای شوکت و شخصیت خودشون رو ارزیابی کرده بودن، ایشون خودشون رو مجبور دیدن که یک عکس العملی نشون بدن، مقاله‌ای نوشتن و البته این مقالات من باعث این شد که یه دین زیاد دیگری هم شروع به مقاله نویسی بکنن و به آقای شوکت بتازن، به نظرات ایشون رو نادرست بدونن. ایشون بعد یه نقدی نوشتن، تو این نقد کمتر به دیگران بیشتر به نکات انتقادات من سعی کردن پاسخ بدن بدون اینکه اسم منو بیارن، نامی از من ببرن، از این صحبت کردن که عده‌ای بدذاتن، خبیثن و در پی ترور شخصیت ایشون هستن و چون این افرادی که معلوم بدون اینکه نامی بیاره منتقدین خودشو بی نام و بی هویت میکنه، اینها میخوان کودتای نظامی در عرصه تفکر بکنن، در عرصه نقد بکنن، یک سلسله از این اتهامات، بعد از ردیف کردن این اتهامات بعد سعی کردم به بعضی از انتقادات من که در واقع جنبه حاشیه‌ای مقاله من بوده، نه متن اصلی مقاله من، سعی کردم به اینا بتازم. من در این مقاله پروکاتیف سیاسی چیز سعی کردم به نقدیشون برخورد بکنم، در بله اول نشون بدم که در یک جامعه آزاد ما با افراد سر و کار داریم، نه با چهره های بی هویت و بی ماهیت و بدون نام. و همونطور که من در نقد خودم به صراحت از آقای شوکت نام بردم، ایشون هم خوب استش که به این خواننده هایی که این مقاله ایشون رو میخونن و میبینن که ایشون داره به منتقدین خودش پاسخ میده، لااقل برای اون افراد روشن میشه که این منتقدین بدذات و خبیث کیا هستند که اینجور به شخصیت ایشون تاختن. و بعد نشون دادم که این روش اینه که ایشون به کار برده. و همینجور آقای عباس میلانی هم که ایشون هم این مقاله نوشته مجبور شده به منتقدین خودش پاسخ بده، هر دوی این آقایان از روش بی‌هویت ساختن و محف کردن منتقدین خودشون سعی کردم استفاده بکنم. و بعد در این مقاله خودم سعی کردم نشون بدم که این روش استالینیستیه. در دوران استالین منتقدین حکومت شوروی رو بی هویت میکردن، بی نام میکردن، حتی بعد عکسای منتقدین رو از چهره هاشون و از عکسای تاریخی پاک کردن، اسامیشون رو از کتابای تاریخ محو کردن. و این محو کردن و بی هویت کردن منتقد یک روش استالینیستی و استبدادیه. و فردی که مدعی است که دموکرات منشه و از تجدید تولید استبداد رنج میبره، ناراحته، خودش بعد از یک چنین روش استالینیستی استفاده بکنه برای بی هویت و نامرئی کردن منتقدینش، و اینو دیگه خودش باید پاسخ بده. این یه نکته نخست بود که من در این مقاله سعی کردم آشکار بکنم.
بفرمایید. اگر اجازه میدین، این چون این نکته بسیار مهمی است، به خصوص شرایط امروز ایران و نوع رفتار که شاید گاهی اوقات سیاسیون رو مواهم میکنه. بفرمایید که چرا شما در این مورد توضیح هم دادین توی مقاله، ولی بفرمایید که چرا اولا لازمه که از نویسنده این مقاله یک چهره واقعی تری ترسیم بشه و چه ربطی داره با مطلبی که میده؟
عرض بکنم وقتی که شما منتقد خودتون رو بی هویت و بی نامرئیش کردید و هر چی جلوتون خواست میتونید تو دهن این منتقد بذارید، بگید بله این حرف رو درباره من زدن، اون حرف رو درباره من زدن، بعدم شلاق انتقاد خودتون رو در بیارید و بزنید به این نظراتی که از طرف منتقد دارید مطرح میکنید، چون این منتقد معلوم نیست کیه.
بله.
و وقتی هم که منتقدهای مختلف باشن، شما در یک مقاله بخواید همزمان به چندین منتقد پاسخ بدید، معلوم نیست خلاصاً با نظر کدوم یکی از این منتقدین طرف هستید. و این یه روشه.
بله.
یه روشی است که عرض کردم باقی مانده دوران استالین، مال تفکر. این تفکرم از اینجا ناشی میشه که این افراد خودشون رو فرای معیارهای جامعه مدنی که اساسش روی فردیت قرار میدن، فکر میکنم که خودشون به عنوان فرد حق دارن به دیگران به صورت قبیله‌ای برخورد بکنن، نه به صورت انسان مستقل و فردی که دارای شخصیت حقوقی و انسانیه. و به همین دلیل از این روش ها استفاده میکنم. به وقتی که منتقد بی هویت و نامرئی شد، شما میتونی خیلی حرفا رو تو دهن منتقدت بذاری، بعدم بهش جواب بدی، بعدم بگی که برای خواننده این توهم به وجود بیاری که بابا عجب چند مرده حلاج، دیدی چه جوابهای خیلی خوبی به منتقدینش داد. منتقدین معلوم نیست کی هست، از زیر کوچه بوده بیرون اومدن، اصلا چه حرفایی اونا زدن، یا اینکه کسی که این مقاله رو میخونه احیانا به این فکر بیافته که وقتی نام منتقد درست که به این فکر بیافته بره نظر منتقد رو بخونه اگه تا حالا نخونده بود، ببینه اصلا اون چی میگه. اینا یه شیوه است، این متد است، و این آقای حمید شوکت از این متد استفاده کرده، آقای عباس میلانی هم از همین متد استفاده کرده. این متد از نظر من مطروده و ضد دموکراتیک، با معیارهای جامعه مدنی هماهنگی نداره. اینو من سعی کردم در بخش اول این پاسخی که به نقدیشون نوشتم توضیح بدم و آشکار بکنم.
خیلی سپاسگزارم. بفرمایید جناب.
نکته دیگری که در اینجا مطرح بود، ایشون ترک کردن که بله منتقدین به زندگی شخصیشون پرداختن برای اینکه ترور شخصیت بکنن. بعدم یکی دو تا مثال آوردن که بله، مثلا بدون اینکه از من نام بیارن، من گفتم ایشون ماویست بودن و ترک کردن که بله ایشون در 19 سالگی رو جوانی ماویست شدن، چون شعورشون کم بود ماویست شدن، منتها ماویست هم وقتی شدن به خاطر آزادی، دموکراسی، تحقق عدالت اجتماعی و غسل اعضا، بینین با این انگیزه ها شدن. من سعی کردم نشون بدم که من اولا زندگی، برخورد به زندگی شخصیشون رو من آغاز نکردم، خودشون آغاز کردن از این طریق که در سایت خودشون زندگی نامه از خودشون منتشر کردن. و کسی که یه زندگی نامه از خودش منتشر میکنه باید با اینا حساب بکنه که دیگران زندگی نامه رو بخونن و تشخیص بدن که آدم در زندگی نامی خودش همه چیز رو نگفته، یا بخشی از حقیقت رو گفته، یا بخشی از حقیقتی رو که دوست داشته گفته، بازش دلنشین بوده اونو گفته، بخشای حقایق دیگر رو اشاره بهش نکرده. و این بعد دیگران میتونن به این مسائل برخورد بکنن و نتیجه گیری بکنن، نتیجه گیری های دیگری بکنن. و بنابراین من به زندگی نامی ایشون برخورد کردم به این خاطر که ایشون در نوشته بود در دوران کنفدراسیون فقط در کنفدراسیون فعالیت سیاسی داشت، از دیگر فعالیت های سیاسیشون نام نیاورده بود. و من به این نکته اشاره کردم، گفتم نه خیر، ایشون اون موقع هم ماویست بود، بدون این که بگم ایشون چون ماویست بود آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده، من اصلا انتقادی به ماویست نکردم. من فقط یک یادآوری کردم تو اون مقاله اولا که ایشون در اون دوران ماویست بوده. و اما چون این احساس داره که ماویست بودن یک بخش خوبی از زندگیش نیست، از این مسئله شرمساره، این رو سعی کرده در زندگی نامی که منتشر کرده پنهان بکنه. و بعدم به این نکته اشاره کردم، کسی که در رابطه با زندگی نامی خودش نیمه ای از حقیقت رو یا پاره ای از حقیقت رو میگه، پاره های دیگه ای از حقیقت رو که دوست نداره اینا رو فراموش میکنه، چون این کسی نمیتونه تاریخ نگار خوبی باشه و در برخورد با مسائل تاریخی دیگه در واقع سعی بکنه به صورت یک آدم مستقل به تمام حقیقت برخورد بکنه، بلکه در نوشتن تاریخ هم جانبدارانه برخورد میکنه، همونجور که در مورد بیوگرافی شخص خودش جانبدارانه برخورد کرده. من این نتیجه گیری رو کردم و در این رابطه به زندگی نامیشون برخورد کردم. از نقطه نظر من در جهان چند میلیارد انسانی، هر انسانی حق داره و هر جور دلش میخواد بیاندیشه، هر راهی رو دلش میخواد در پیش بگیره، ایشون حق داشته در 19 سالگی ماویست باشه، در نیمه 30 سالگی ضد بلشویست و ضد ماویست بشه، در نیمه 40 سالگی عاشق و شیفته قوام السلطنه بشه، و در نیمه 50 سالگی هم ضد مصدق بشه. هیچ کسی این حقوق از ایشون نگرفته و هیچ کسی، و منم اصولا نگفتم چون ایشون ماویست بوده کار خوبی کرده یا کار بدی کرده. بعد ما ماویستایی داشتیم که در اون دوران ایران رفتن، گرفتار رژیم شاه شدن، تو زندان در رژیم شاه ساختن، مثل آقای عباس میلانی که بعد علیه کنفدراسیون جزوه نوشت و این جزوه هم سابق در اون دوران با نام و اسم کوچک و اسم بزرگ ایشون منتشر کرد. البته ایشون مدعی است که نه این جزوه سواک از روی مصاحبه هایی که سواک با ایشون کرده، خود اونا تهیه کردن، ایشون نقشی نداشته. اما نگفتیم در این مصاحبه هایشون این حرفایی رو که تو اون جزوه اومده زده یا نزده. و دیگرانی هم بودن، ماویس بودن، رفتن ایران با هدف مبارزه با رژیم و در این راه کشته شدن، همونجور که اونهایی که ماویست هایی که با رژیم ساختن و همونجور ماویست هایی که در راه مبارزه با رژیم شاه کشته شدن. هیچ کدوم از این دو تا گروه رو نمیشه معیار گرفت گفت ماویست خوبه یا ماویست بده. ماویست بده چون یه عده‌ای رفتن تسلیم رژیم شدن، یا ماویست چیز خوبیه چون عده‌ای ماویست در راه مبارزه کشته شدن. این بحثای فرعی رو ایشون چیز میکنه و اینا اصلا نکاتی بوده که در چیز منم نبوده، در مقالات من نبوده. من سعی کردم اینا رو روشن بکنم و همینجور هم روشن بکنم. مسئله یه مؤسسه هوورم که غیر از خواجه حافظ شیرازی همه دیگه میدونن که بودجه این مؤسسه از سیا چیز میشه،
تأمین میشه،
تهیه میشه و داده میشه، در اختیار این مؤسسه گذاشته میشه. ایشون در نامه‌ای که با آقای عباس میزانی نوشتن و این نامه رو در سایت خودشون منتشر کردن اشاره میکنن که بله، اون موقعی که من پلیتو کار میکردم، پروژه‌ای که من روش کار میکردم به مؤسسه هوور ربطی نداشته. خب من از این سوال به وجود میاد که ایشون اصلا چرا توی این نامه سرگشاده با آقای عباس میلانی مسئله اگر ربط نداشته مسئله هوور رو طرح میکنه؟
بله،
بنابراین باید یک کاسه زیر
زیر کاسه
بوده باشه که ایشون یه دفعه توی این نامه سرگشاده این مسئله رو طرح میکنه. و من توی اون نوشته اول هم تر کردن ایشون در پروژه‌ای که کار میکرده بودجهش رو مؤسسه هوور در اختیار آقای میلانی گذاشته بوده و از اون بودجه به ایشون حقوق پرداخته میشده و ایشون خواسته با این اشاره‌ای که توی این نوشتش تو نامه سرگشادش با آقای میلانی میکنه بگه که بله من به هوور ربط ندارم. این که حالا ربط داره یا نداره مشکل من نیست، اما مسئله هوور خود ایشون ربط تر کرده و من در نوشتم اشاره کردم و حالا ایشون میگه که بله با تری این نوع مسائل میخواییم ما ایشون رو ترور شخصیت بکنیم، در حالی که خودشون بانی و باعث تره تمام این مسائل در به طور علنی بودن و کاری که بنده کردم هیچ کار بیشتر از اون چیزی که خود ایشون افشا کرده بودن توی زندگی نامشون به در نامه سرگشاده با آقای میلانی کار دیگه انجام ندادن. من فقط به این نکاتی که خودشون علنی کردن، من فقط به همین نکاتی که خودشون علنی کردن اشاره کردم، نه بیشتر و نه کمتر. نکته سوم که در این نوشته آخرم اشاره کردم این نکته است که یادآوری کردم که ایشون تا حالا چند تا کتاب داده بیرون. من هر کدوم از کتابایشون رو خوندم، کم و بیش مواردی بود که آدم میتونست نقد بنویسه، منتها چون این موارد مهم نبودن و برای من از اهمیت چندانی برخوردار نبودن دست به این کار نزدم. منتها کتاب در تیرس حادثه قابل مقایسه با کتابهای دیگه نیست. در تاریخ و کنفدراسیون که ایشون منتشر کردن در مقدمش بدون رفت یه دفعه با آیت الله کاشانی اشاره میکنم که اصلا با کنفدراسیون رفتی نداشته. من همون موقع برام روشن بود که این کتاب در حدود 16-17 سال پیش در اومده. اون زمان برام روشن بود که ایشون با این کار سعی کرده که شرایطی رو فراهم بکنه که این کتاب رو بتونه در ایران چاپ بکنه با این اشاره و چیز بی ربطی که به آیت الله کاشانی، برخورد بی ربطی که به آیت الله کاشانی تو مقدمه کتاب کنفدراسیون میکنه. با مصاحبه‌ای که با آقای مهدی خان بابا تهرانی کرده بود در دو جلد به صورت کتاب داده بیرون، اونجا هم حرفای زیادی میشه راجع به اون چیزهای تاریخی راجع به کنفدراسیون و مسائل دیگه زد. برام بازم مهم نبوده در تیر پس حادثه، اما ایشون اومده اولا از یک سیاست مداری که وابسته به نوکر قدرت های بیگانه بوده مثل قبا، میاد سردار یک قهرمان ملی درست میکنه، کسی که مال مردم خورده، کسی که چند میلیون در دوران موقعی که حاکم فارس بوده به روایت خود همین کتاب نزدیک به 3 میلیون، به طول امروز 3 میلیون لیری استرلینگ اموال عمومی رو بودجه دولت میکشه بالا و کلی زمین و زمین های مردم رو میکشه بالا به نام خودش ثبت میکنه، یعنی مال مردم خور بوده. برعکسش دکتر مصدق هم حاکم ولایت فارس بوده، حتی حقوق از صندوق دولت در اون دوران نگرفت.
بله.
با بودجه خودش در اونجا خدمت کرده به مردم، نه مال مردم خورده، نه دزدی کرده، نه فساد کرده. منطقه این میشه قهرمان ملی، مصدق میشه یه آدمی که دست چپ راستش رو نمیشناخته، نمیدونسته چی به چی دنیا اصولا دست چی هستش. کسی که این کار رو میکنه اونم میاد سطح تاریخ رو به این حد میرسونه، تنزل میده و میخواد ارزش های جنبش مبارزاتی مردم ایران زیر علامت سوال ببره. در این مورد دیگه سکوت جایز نبود، آدم باید افشا میکرد. و به همین دلیل من اون نقد نخستم رو نوشتم با تیتر کسی که هم از توبه میکرد آخر.
جناب صالحی
خواهش میکنم بفرمایید.
قوام سلطنه در پروندهش تو فاجعه تلخ دیگر هم بسا بسیار، ولی دوتاش بسیار مشخص و آشکار موجوده در اسناد تاریخی. یکی قتل کلل محمد طیخان پسیان در خراسان و دیگری هم در هنگامی که ایشون وزیر دفاع بوده حمله به پارک اتابک و تیراندازی به سمت مجاهدینی که از تبریز اومده بودن و تیری که به پای ستارخان خورد و باعث کشته شدن ایشون شد. حتی
بله.
وقتی وزیر جنگ دادن.
بله. عرض کنم به این هر دو نکته هم در کتاب در تیغ حادثه ایشون اشاره میکنه. هر دوتا رو به عنوان اقداماتی که سبب نجات ایران شد نشون میده. اینطور وانمود میکنه در کتاب که گویا کلمل طریقان فسیان که یک مرد میهن پرست بود میخواست خراسان از ایران تجزیه بکنه، یه حرف بی ربط. و در مورد حمله به پارک اتابک هم تحت این عنوان که بله تا وقتی که مجاهدین مسلح بودن دولت مرکزی نمیتونست امنیت در قدرت خودش در سراسر کشور توسعه بده و امنیت وجود بیاره، در حالی که میدونیم مجاهدین به این دلیل مسلحانه اومده بودن به تهران، چون حکومتی که سر کار بود روز روشن از انگلستان تبعیت میکرد و نوکری اونا رو میکرد و برای جلوگیری از وابستگی حکومت به قدرت‌های بیگانه اومده بودن که استقلال آزادی و مشروعیت حفظ بکنن. اینا رو در این کتاب هم اشاره میکنه، منطقه هر دوتا رو به عنوان خدمات برجسته و خدماتی که سبب نجات ایران شد ایشون جا میزنه که اونا خودش برخورد به اونا. آدم اگه بخواد تمام کتاب رو نقد بکنه باید یه کتاب دیگه بدیم باید جا میکنیم. من در اون مقاله کسی که هم از توبری میخورد به احمد آخر در واقع وضع اصلی نقد خودم رو فقط به فصل آخر کتاب گذاشته بودم که در واقع دوران حکومت دکتر مصدقه و اینکه دکتر مصدق استعفا میده و در تیر ماه 1331 انگلستان و امریکا سعی میکنن دوام رو نخست وزیر بکنن که بیاد به اصطلاح جامعه رو تروریزه بکنه و یک قرارداد نفت با اونا به میل اونا ببنده. بیشتر تمرکز مقاله ما سر این بخشه، یعنی فقط بخش آخر کتاب بود، وگرنه شما در موارد بسیار موارد دیگری هم باید نشون بدید که ایشون چجوری تمام تاریخ داره بارونه جلوه میده.
بله.
در حال این نکته بود عرض کردم در رابطه با کتاب در تیر حادثه دیگه سکوت جایز نبود و باید افشا میکرد. چرا؟ چون آقای شوکت تو این کتاب میگه که مردان سیاسی که با امپریالیست ها کنار اومدن واقع گرا بودن و به همین دلیل مردان بزرگ سیاسی هستند و مردان سیاسی مثل دکتر مصدق که برای استقلال و آزادی ایران مبارزه کردن چون واقع گرا نبودن در نهایت کتوله های سیاسی هستند، افرادی هستند که نمیدونستن اصلا چی میخواستن بکنن، اصلا هدف کاری رو که شروع کرده بودن نمیدونستن چیه. یعنی در واقع ما اینجا با یه سیاست مدارایی روبرو هستیم که واقعا عرض کردم دست چپ و راستشون رو نمیدونستن، منتها وارد مبارزه شده بودن و تونسته بودن هم افکار عمومی مردم ایران هم بسیج بکنن و یک مبارزه و بزرگترین مبارزه ضد امپریالیستی رو در بعد از جنگ جهانی دوم در منطقه ایجاد بکنن و رهبری بکنن. این تناقضات رو من سعی کردم نشون بدم که این هم در دورانی که در ایران دانشجوها با عکس مصدق در مقابل رژیم سپاه سرکوبگر رژیم ایستادن و شعار آزادی و استقلال رو میدن، چون این کتابی رو نوشتم، بعدم در مصاحبه های متعددی که چه از طریق رسانه های امپریالیستی یا چه از طریق مصاحبه با نشریات داخل کشور این حرفا رو هی تکرار کردن و مصدق و ضد دموکرات نشون دادن، جا زدن یا رفراندوم دکتر مصدق رو در رابطه با انحلال مجلس غیر قانونی نامیدن، اینجور حرفا زدن. این در واقع هیچ چیز دیگری نیست مگر اینکه غیر مستقیم یا مستقیم از رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی کردن. من سعی کردم تو مقاله اینا رو نشون بدم و اینا به آقای شوکت برخورده و مدعی شده که بله ما میخواییم ایشون رو ترور شخصیت بکنیم و میخواییم سانسور افکار به وجود بیاریم و فصل آزاد نگاهی که در بخش نخست صحبتی که با هم کردیم درکید.
بله.